بسم الله الرحمن الرحیم. کس نیست که افتاده اون زلف دوتا نیست، در رهگذر کیست که این دام بلا نیست؟ تا چشم تو دل می برد از گوش نشینان، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد، کتاب اختیار در ضرورت هستی خیلی مورد توجه عزیزان بیننده قرار گرفت و سوالاتی هم مطرح کردن که خب ما در جلسات بعدش انشاءالله دوستان خواهند دید. اما یکی از بحث‌های مهم این است که فرمودید اختیار انسان خود از نفس ناطقه او ناشی می شود و نفس ناطقه انسان در حوزه عالم امکان به ظهور می رسد. اکنون اگر اختیار و اراده انسان در حوزه امکان منشأ اثر شناخته می شود، آیا این اختیار در مبدأ خود که همان نفس ناطقه است تا چه اندازه می تواند تأثیر داشته باشد؟ به عبارت دیگر می توان گفت آیا اختیار انسان به همان اندازه که در بیرون از خود منشأ اثر واقع می شود، در اون چه به درون او مربوط می گردد نیز اثر می گذارد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مهمترین مسائل محل ابتلا که همه مردم دنیا به نوعی باش مواجه هستن همین مسئله است. در واقع مسئله اختیار خب یکی از پیچیده ترین پدیده های جهان هستیه. چرا میگم پیچیده است؟ برای اینکه اختیار یعنی یک پدیده‌ای که انسان چون دارای اختیار است میتواند کار را انجام بدهد، میتواند ندهد. همیشه بین دو راهه، دو امره. هر چیزی هست، همون است که هر موجودی همون است که هست، دیگه غیر از اون که هست نیست، همونی که هست. اون که نیست نیست، اونم که هست هست. هست که هسته، نیستم که نیسته. اختیار چیه؟ اختیار میتواند چیزی را به وجود آورد، میتواند به وجود نیاورد. میتواند تصمیم بگیرد، میتواند تصمیم نگیرد. میتواند بخواهد، میتواند نخواهد. یه امری که بین بودن و نبودن اختیار داره، خب یعنی خود اختیار. حالا صحبت اینه که این اختیار از کجا ناشی میشه. بدون تردید انسان دارای اختیاره. هر انسانی دارای اختیاره. و برهان هم نمیخواد اقامه کنیم که انسان داره اختیار. هر کسی وقتی به خودش مراجعه کنه اختیار داشتن خودشو میفهمه یا نمیفهمه؟
میفهمه.
هر کسی خودشو مختار میدونه یا نمیدونه؟ برهان لازم نیه اقامه کنیم که تو داره اختیاری هست. حتی اگر چنانچه دستشو با زنجیر ببندی، در یک زندانش کنی، در یک اتاقی در روش ببندی، اختیارشو سلب نکردی. میتونی دست و پاشو ببندی، بدنشو محصور کنی، ولی اختیارشو میشه ازش سلب کرد؟
خیلی.
بنابراین اختیار پدیده عجیبی است. حالا صحبت اینه که این اختیار، انسان با اختیار خودش در امور بیرون از خودش اثر میذاره. این میز رو شما میتونی جا به جا کنی، این گلو برداری یه جای دیگه بذاری، و هزاران کاری که بشر انجام میده و هر بشری کارهای مختلف که انجام میده با اختیار انجام میده. چقدر کار هست و عمل هست که انسان با اختیار انجام میدهد یا میتواند که انجام ندهد؟ فراوان. این بیرونه. و تمام کارها هم که در این عالم در حوزه فعل انسانی انجام میپذیرد با اختیار انسان ها انجام میشه. این سوال که اینجا مطرح شده اینه که اگر اختیار در بیرون انسان منشأ اثره و منشأ تغییر جهانه و پدیده ها و زندگی، حتی زندگیش آدم میتونه تغییر بده، آیا در درون انسان هم این اختیار میتونه اثر بذاره یا نمیتونه بذاره؟ این خیلی مسئله مهمه. ظاهرا تأثیر اختیار در بیرون وجود انسان قابل تردید برای کسی نیست. همه میدونن که شما الان میتونی بنویسی، میتونی ننویسی، میتونی قلم تو جیبت بگذاری، میتونی نگذاری، میتونی بشینی، میتونی نشینی. اما همین اختیار که در بیرون این آثار رو داره میتونه در درون شما تأثیر داشته باشه یا نه. خیلی مسئله مهم اهمیت هست اینه که خود اختیار از درون میاد. حالا از اونجایی که اختیار نشأت میگیره و پیدا میشه خود اونو میتونه تأثیر بده یا نه. برای پاسخ به این پرسش که پرسش مهمیه باید ما اول به رابطه درون و بیرون یا رابطه ذهن و عین، ذهنی و بیرونی خارجی بحث کنیم که آیا درون انسان با بیرون انسان و به عبارت دیگر ظاهر انسان با باطن انسان ارتباط دارند یا یه شکاف غیر قابل عبوری بین درون و بیرون وجود داره. آیا من از بیرون میتونم به درونم برم و از درونم به بیرون بیام بدون مرز؟ یا یک شکافی هست که بین این دو عالم، عالم درون و برون فاصله ایجاد میکنه. این بحث رو تا حل نکنیم یکی حل نمیشه. این بحث از قدیم مطرح بوده. باز دوباره این بحث به یه جای دیگه برمیگرده که آیا نفس و بدن دو جوهرند؟ آخه درون انسان بیشتر نفسه، بیرون انسان بدنه. آیا نفس و بدن دو جوهرند که با هم منظم میشن یا نه یک جوهر انسان بیشتر نیست، دو نشئه داره یا دو وجه داره؟ کسانی که نفس را روحانیت الحدوث میدانند و نه جسمانیت الحدوث و معتقدن نفس از بیرون میاد در بدن، اینا پاسخشون به این پرسش مشکل خواهد بود. این دو تا دو وجه، دو مرتبه، دو وجود، در واقع دو جوهر بر انسان، در واقع دو جوهر بر انسان، یه جوهر نفسانی روحانی،
جوهر جسمانی.
اما اگر صدرایی فکر کنیم بر اساس فلسفه صدر المتعلیم
جسمانیت الحدوث،
جسمانیت الحدوث بدانیم که نفس رو، نفس و بدن رو یک جوهر بدانیم، منتش یه جوهری است که دو تا نشئه داره، دو مرحله داره، دو مرتبه داره یا دو وجهه و تعبیرات مختلف. اگر چنین بدانیم که نفس و بدن رو ترکیبشون اتحادی، اصطلاح فلسفی اینه که ترکیب نفس و بدن اتحادی یا انضمامی. انضمامی میگن دو چیز با هم منظم شدن، اتحادی میگه انسان یه چیز دو نشئه داره. صدر المتعالین ترکیب اتحادی میدونه، ما هم پیرو ایشون هستیم، در اینجا به اتحادی بوده نفس و بدن باور داریم. بنابراین انسان
بر اساس حرکت جوهر
بنابراین انسان یک جوهر بیشتر نیست، منتش این جوهر یه درونی داره و یه بیرون داره و هر عمل بیرونی بی تأثیر در درون انسان نیست و هر اندیشه درونی در بیرون انسان بی تأثیر نیست. اگر کسی فکر کنه که درون من در بیرون من اثر نمی گذارد دوچار اشتباه شده.
خیلی نکته مهم.
و اگر فکر کنه اون چه در بیرون منه در درون من اثر نمی گذارد مرتکب خطا است. هر بیرونی در درون اثر می گذارد و هر درونی در بیرون اثر می گذارد. به همین جهت است که در آیات شریفه قرآن کریم و در احادیث ائمه معصومین و نبوی علیهم السلام به شناختن نفس، به شناختن خود توصیه شده. من عرف نفسه
فقط
عرف ربه. بیش از هر چیزی توصیه به خودشناسی شده. آیا من بیشتر لازم است که خودم را بشناسم یا عالم را بشناسم؟
بیشتر خودم را.
فرض کنید، یعنی فرض محال که محال نی، فرض کنید من همه عالم را میشناسم، یه فرض دیگه، همه عالم هستی بیرون از خود را تا کهکشان، از ذره تا کهکشان میشناسم، فرض کن، و خودم را نمیشناسم، در واقع من شناسایی دارم؟
نخیر.
مادامی که من خودم را نشناسم چگونه میتوانم بیرون را بشناسم؟ من از این استفاده کنم یه حرف دیگه میخوام بزنم. انسان اگر خودش را دوست نداشته باشد میتواند دیگران را دوست داشته باشد؟ شما به من جواب بدید.
نخیر.
کسی که خودشو دوست نداره
هیچ کس
دیگران دوست داره؟
نخیر
ابدا. شما وقتی خودت را دوست داری می توانی که دیگران را هم دوست داشته باشی. اگه با خودت دشمن باشی می توانی با دیگران دوست باشی؟
نه خیلی.
ببین خیلی مهمه ها، این همون ارتباط درون و بیرونه. بعضی آدم ها اصلا با خودشون صادق نیستن. گاهی من اینو گفتم، ظاهرن در این برنامه هم قبلا متذکر شدم که گاهی من تو کلاس میگم به دانشجویان که آدم با خودش باید صادق باشه. تعجب میکنم، میگن با خودش آدم صادق باشه یعنی چه؟ خب آدم با خودش که صادقه، آدم به خودش دروغ نمیگه. من خدمت شما عرض کنم که آدم بیشترین دروغ ها رو به خودش میگه. ممکنه یه آدمی آقای لاریانی باشه که به هیچکی دروغ نگه، به هیچکی دروغ نگفته تا در عمرش، اما به خودش دروغ گفته. نمیشه؟
چرا؟
فراو؟
چرا؟
ولی آدمی که به خودش دروغ بگه و با خودش صادق نباشه، این تعادل روانی داره؟ هماهنگی درونی داره؟
نه.
اگر کسی با خود صادق نیست، از درون هماهنگ نیست. و اگر کسی از درون هماهنگی ندارد، در بیرون هم هماهنگ نخواهد بود.
تعادل شخصیت نداره.
تعادل شخصیت نداره واقعا. اینکه این همه توصیه شده خودتون را بشناسین، اینه که ما خودمون رو بشناسیم و با خود صادق باشیم. حالا ممکنه همین که شما از من بپرسید که چگونه میشه آدم به خودش دروغ بگه. فرض کن یه چیز رو میفهمه که این درست نیست از نظر عقلی، ولی میفهمه که فعلا منافعش یا تنبلیش ایجاب میکنه که اینو بگه، یا منافع مادیش ایجاب میکنه، یا اینکه تنبله نمیخواد تحقیق کنه. وقتی یه جور دیگه میگه غیر از اون که در درونش هست، این آدم به خودش صادق هست یا نه؟
نه
صادق.
یا خودش اونگونه جلوه میده که نیست.
اونجا نفاق از اینجا در میاد. نفاق، درویی، تزویر از کجا ناشی میشود؟ از اونجایی که انسان به خودش صادق نباشد. اگر انسان به خودش صادق باشد و بداند که راستی در واقع خوب است، ناراستی مرتکب میشه؟ اینه که این صداقت با خود اهم مسائله. ما باید توجه کنیم که همیشه با خودمون صادق باشیم و خودمون رو بشناسیم و بررسی کنیم مرتب خودمون رو. کسی که خودش رو نشناسد هویت نداره. بعضی ها شنیدی که میگن یا هویت داره یا بی هویته، میگن فلانی بی هویته. بعضی هویت رو فقط میبرن تو حسب و نسب و پدر و مادر و جد و آبا، که من جدم کی بوده، پدرم کی بوده، مادرم کی بوده، حالا هویتم اینه، اسمم کیه، شناسنامم کیه. منکر نیستم، اینم هویته. من منکر هویت بودن ظاهر نیستم، نسب و حسب و پدر و مادر، اینا هویت. اما هویت هستی واقعی انسانه یا همین امور اعتباری؟ فقط شناسنامه هویته؟
نه خیلی.
یا واقعیت نفس الامری هویته؟
واقعیت نفس الامری باید باشه.
وقت کسانی که به هویت خودشون نمیرسند و آگاهی ندارن یا میترسند که برند هویت خودشون بشنن، به روزمرگی پناه میبرن. روزمرگی یعنی چی؟ یعنی همین زندگی روزمره مشغول میشند، میترسن به باطن خودشون برن و به هستی واقعی خودشون توجه کنن، چون از اون ترس دارن روزمرگی رو شاغل خودشون قرار میدن، مشغول میشن به امور روزمره. وقتی آدم از صبح تا شب، از بام تا شام به امور روزمره مبتذل اشتغال داشت، فرصت بررسی هستی خودشو داره؟
نه.
بسنده کی؟ یا لحظه هایی انسان از روزمرگی خود را فارغ کنه و به هستی درون خود بیندیشد. حالا اگر همیشه باشی چه بهتر، حداقل لحظه های این فرصت رو غنیمت بدونه و بر خودش وقت بگذاره که به درون بیندیشه، به هستی خودش بیندیشه و از امور روزمره فاصله بگیره. بعد دوباره برگرده به زندگی روزمره، مانعی نداره، اما این فرصت رو بر خودش قرار بده.
استاد من همین میخواستم این بحران هویت رو در رابطه با اختیار مطرح کنم که حضرت عالی فرمودی در قالب تمثیلی جناب مولوی همون داستان مارگیره که به جای مار اژدها میاره که مارگیری اژدها آورده است، بس عجب نادر شکاری کرده. خب آفتاب میخوره گرم میشه، داستانش رو میدونن مخاطبین ما. وقتی بلند شد هم مارگیر و هم دیگرانی که براش تماشا میکردن همه رو میدره. اینجا جناب مولوی اشاره میکنیم به این بحران هویت. آدمی کوه هست چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. آدمی کوه عالمی حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. این حالا میخوام بگم انسان وقتی بحران هویت پیدا میکنه منشأ اختیارش دچار خدشه نمیشه.
چرا؟
خیلی مهمه.
اگر کسی بحران هویت پیدا کنه که همون روزمرگی بسیار عرض کردم، بحران هویت از کجا پیدا میشه؟
خب
یعنی که از آغاز عمر تا آخر در روزمرگی غرقه، لحظه ای به خود نیندیشیده، به مبدا و معاد خود فکر نکرده، از کجا آمدم، به کجا خواهم رفت، چه هستم، چه میگویم، کیستم. اینا مسائل بنیادیه. منشأ پیدایش من چه بوده؟ سرانجام من چه خواهد بود؟ من خودم چه کسی هستم؟ جایگاه من در عالم هستی چیست؟ من یک موجودم در میان موجودات، یک جمادم، یک نباتم، یک حیوانم، یک موجودم مثل سایر موجودات، یا یک موجودی هستم که میتونم با اندیشه و ادراک بر موجودات احاطه داشته باشم و اونها رو بفهمم، سرانجامم رو بفهمم، غرض و غایت از هستی خودم رو بفهمم، غایت از آفرینش عالم رو بفهمم. اگر اینها رو فکر نکنه یه موجودی میشه مثل سایر موجودات، مثل یه چوبی، یه سنگی که در
خطرش بیشتر میشه.
خطرش بیشتره.
چرا؟ برای اینکه قوه اختیار داره، اون اختیارش گزینش غلط
میشه. تمام شد. گزینش بدتر میشه، بله، از یه موجود عادی بدتر میشه. چون یه موجود این میز دیگه میز فقط اختیار نمیکنه. و این ولی این آدم وقتی یه موجودی مثل سایر موجودات شد و چون داره اختیاری چیزای بد اختیار میکنه.
آها.
چیزای مبتذل اختیار میکنه، یعنی ابتذالش به ابتذال بدتر کشیده شده. این میز فقط میزه، این میز چیز دیگه نیست که کار دیگه نمی، فقط میزی میکنه. اما یه آدمی که به غرض و غایت هستی واقف نیست و خود را نمیشناسد و دارای اختیاره و اختیارش همه جا میرود، همه چیز رو انتخاب میکند و اختیار میکنه امور نامتناسب و متناقض. اختیار امور نامعقول، نامتناسب، ناسازگار تنش ایجاد نمیکنه. تنش در منتخبات، تنش
در گزینش
و نزاع در گزینش ها و موارد اختیار، این کشمکش ایجاد میکنه و هویت رو دچار آشوب میکنه و دچار بی‌هویتی میشه و سرگردانی و اختشاش و آشفتگی. یعنی آشفتگی واقعی پیدا میکنه و عین آشفتگی میشه. اینم میگن بحران هویت. خیلی خطرناکه بحران هویت.
خیلی سخته استاد. پس این میشه که چون انسان به تعلقات خودش و نگرش‌های خودش وابسته است،
همین
ممکنه از این اختیار هم استفاده مطلوب نکنه.
همین. نه اینکه تنها، آقای لارجان، انسان به نگر خودش وابسته است. نه ترس و بالاتر بگو، انسان چیز جز نگرش نی. مگر انسان غیر از نگرش و نوع اندیشه چیز دیگری هست؟
من همانم که میاندیشم.
من همانم که میاندیشم. واقعا حرف ببینید، زیستن، زیستن انسانی رو میگم، اندیشیدن است. زیستن این گل رو نمیگم، این گل یه نبات، این دیوار یه دیواره، یه حیوانی 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 میکنه، حیوانیت میکنه، میکنه حیوانیتش میکنه، خطا نمیکنه. یه حیوان در حیوانیتش خطا میکنه، یه شیر شیری میکنه، یه روباه روباهی، یه کب کب که یه کبوتر کبوتری میکنه. اما انسان اگر نیندیشد زیستن چه معنی داره؟ زیستن جمادیه، زیستن نباتیه، زیستن حیوانی. زیستن انسانی اندیشیدن است. زیستن بدون اندیشیدن در انسان معنی ندارد. زیستن انسان همون اندیشیدن اوست. حالا این اندیشن وقت ملاک و میزان داره، باید اندیشش رو تصحیح کنه با موازین عقلانی، وقت دیگه دوچار بحران هویت نخواهد
شد. ای برادر تو همه
اندیشه ای ما بقیه تو استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. حالا بسته بینه که اندیشه انسان گل گلزاره یا هیزم گلخنه. این دیگه بستگی داره ببینیم چه نوع میاندیشه. زیستن اندیشیدن است.
تا بدن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نبینی ابلهی.
تمام
خیلی عجیبه. خیلی دیگه حیوان به سما ابله نمیشون.
واقعا چقدر زیبا فرمودن بزرگان.
انسان اگه ابله بشه دیگه از حیوان هم
خیلی بدتره.
بدتر میشه.
قرآن فرموده اولئک کل انعام بل هم ازل، بلکه بدتر و واقعا بدتره.
اولئک هم الغافلون.
غافلون این غفلت
این
و
غفلت در واقع همون هماهنگی بین ظاهر و باطن رو به هم میزنه.
به هم میزنه. غفلت یعنی فرو رفتن در روزمرگی. این کلمه روزمره کلمه خوبه.
خیلی عجیبه.
فرو رفتن در روزمرگی و به هستی خود نیندیشیدن. این غفلت. کسی که به هستی خود بیندیشد و خود را بیابد، دچار غفلت و روزمرگی نمیشه.
یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا
و هم عن الاخرته
هم غافلون. باز غافلون.
این آیه رو که خوندی الان ببین نکته آیه رو، این آیات کریمه قرآن و هم عن الاخرته هم.
هم
این هم چرا اینجا تکرار شده؟
تاکید داره بر
و هم و هم عن الاخرته غافلون. خب معنیش ظاهره، میگه و هم عن الاخرته هم. چرا این هم تکرار میشه اینجا؟
تأکیده.
یعنی همینا، همین که میتونست غافل نشه، یعنی میتونست غافل نباشه اما حالا شده. اگه غفلت طبیعیش بود و ذاتیش بود، هم عن الاخرت غافل، اینو غافل. بله خب یه حیوانی ممکن از آخرت غافل باشه، این طبیعه. اما هم عن الاخرت، آیه رو بخون.
یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافل.
هم غافل. این هم تکرار شده، یه هم اوله یه هم بعده. و هم عن الاخرت هم
غافل.
این تأکیده، یعنی این میتونست غافل نباشه اما غفلت کرده. توجه فرمودی
که از سفرها اون نشد
یه حیوان شاید نتونه حالا در این دنیا به فکر آخرت باشه، حالا غافل که غافل، اما این انسان میتونه غافل نباشه اما غافله. این هم تکرار شده. این تأکید همطور که فرمودید که غفلت بسیار آشفتگی میاره و پریشانی و مسخ، اصلا نسخ میشه انسان، مسخ میشه. این انسانیتش از دست میده، مبتذل میشه. روزمرگی خطر زندگی انسانه.
واقعا خیلی عجیب. گر جگرها خون نشد از سختی است، غفلت و مشغولی و بدبختی است. خون شو اون روزی که خون را خون شود، روزی که خون را سود نیست. خون شو اون روزی که خون مردود نیست. نه. این خون هم خیلی معنی داره،
خیلی.
یعنی جریان حرکت
خون در جریان، اصلا انسان به جریان خون زنده است. یه ذره خون در عضو از اعضای بدن انسان متوقف باشه، اون عضو مرده است. در کل بدن متوقف باشه، انسان مرده است. خون جریان، خوب گفتی، خون جریانه
حیات.
حتی در موی رگ ها، از شاهرگ ها، از رگ های بزرگ تا موی رگ ها، خون چون جریان دارد انسان زنده است. توقف خون همانا مردن انسان هم.
یه خون شو یعنی در گردش باش.
یعنی جریان داشته باش،
تازه ظاهر و باطن.
یعنی راکت نباش،
هم در سیارک ها هم در سخرک ها، یعنی هم ظاهر هم باطن. خون چقدر معنی داره؟
یعنی راکت نباش، رکود بده. بله سکون بده.
بسیار خوب استاد. استاد بحث بسیار ظریف و روانشناختی اینجا باز وجود داره، اینه که پس انسان با مجموعه تعلقاتش و معتقداتش زندگی میکنه. گاهی اعتقادات رو میبینه اما گاهی تعلقات رو نمیدانه، که همون بحث غفلت شد. خیلی مهمه. خوب هر دوی این دو تا از موانع بزرگ در مسیر هم اختیارن، هم اراده و حتی آزادی آگاهی انسان هستن. خیلی موانع بسیار سنگینی هم هستن استاد. چگونه ما میتونیم از اعتقادمون برای رفع این تعلقات یا در شناخت این تعلقاتی که پنهان استفاده بکنیم.
دو کلمه بر زبان جا شما جاری شد که چه تناسب منطقی محکم و متین دارن، اعتقادات و تعلقات.
آره.
انسان یه اعتقاداتی داره، یه تعلقاتی. حالا این تعلقات میتونه درونی باشه، میتونه بیرونی. تعلقات بیرونی که زیاده، پول و مال و منصب و جاه و مقام علاوه بر نهایی. اعتقادات درونیه نیست؟ اعتقاد بارها عرض کردیم از عقده، یعنی بسته شدن. انسان معتقده به چیزی بسته میشه. خب اعتقادات چون عقد بسته میشه، سخت آدم رو نگه میداره. نگه نمیداره؟ تعلق نگه نمیداره آدم رو؟ چون به چیزی متعلق باشی.
چرا؟ اونم نگه میداره.
به پولی، منصبی، میزی، پستی نگه میداره.
همین عرض کردم. دو تا
پس هم اعتقادات نگرد میداره، هم تعلقات. خب اگر اعتقادات خوب باشه نعمل مطلوب. اگر اعتقادات معقول منطقی درستی باشه که خوبه. اما آدم های نیستن که اعتقادات بیهوده داشته باشن.
چرا؟
چقدر آدم ها در این دنیا اعتقادات بیجا دارن؟
بله.
ها؟
خیلی.
این اعتقاد نگه میداره اینا رو یا نه؟
نه.
نگه میداره؟ اعتقادات بیجا دارن؟
بله خیلی میگم دیگه، اسیرش.
در اعتقاد، اسیر اعتقادات بیهوده.
بله.
نیستن؟
چرا؟
تعلقات هم نگرش میدارش. تعلقات از بیرون نگه میداره، اعتقادات از درون نگه
میداره. بنده آنی که در بنده آنی دیگه.
بند باریکلا. بنده آنی که در بنده آنی. هم در بند اعتقادات باطل بعضی هستن،
هم در بند
تعلقات بیرونی در تعلقات بیرونی. اون چه میتواند انسان رو از این بندهای آهنین نجات بخشد و به معقولیت و منطق راهنمایی کند، آزادی. اگر شما خودت آزاد بیابی که هستی، هر انسان آزاده، به حسب فطرت انسان آزاده، میتواند از قید اعتقادات باطل رها شود. نمیتونه؟
چرا؟
البته آسون نیست، سخته میشه. هم از قید اعتقادات باطل میتونه خود رها کنه،
هم تعلقات،
هم از تعلقات بیرونی. با چی میتونه؟ با آزادی. آزادی در کجا ظاهر میشه؟ در اختیار. اصلا کلمه آزادی و اختیار دو لفظی هستن که مصداق واحد دارن. دو لفظن، دو تا معنی هن، اما مصداقشون واحده. آزادی بدون اختیار معنی داره؟
نخیر.
و اختیار بدون آزادی؟
من بکسر باش آزادی.
آزاد ای پسر،
چند باشی بند سیم و بند زر.
حالا من میخوام در همین بیت مولانا یک تحلیلی انجام، تحلیل کنم، تجزیه کنم. من بکسر بکسل باش آزاده پسر. چی میفرماد شاعر عارف؟ میگه بند و بکسل. گسستن بند با آزادی یا با اختیار یا بدون اختیار؟
با اختیار آزادی.
میگه با اختیار بکسل تا اختیارت ظاهر بشه. خودم گسستنم با اختیاره.
هلی.
ما با چه میتوانم بند خود را بگسلم؟ با اختیار. چون مختاری میتوانی بند بکسلی یا بدون اختیار میتوانی بند را بگسلی.
با اختیار آگاهی. بله.
پس با اختیار بند را بگسل، خود این اختیاره. وقتی که بند گسسته شد آزادیت ظاهرتر میشه. همون از اول با اختیار بند میگسلی، وقتی بند گسسته شد آزادتر نیستی. پس با آزادی، آزادی بیشتر میاری. توجه کن، معنیش اینه که با آزادی، آزادی رو به دست میاری. یا بدون آزادی، آزادی رو به دست میاری؟
نه، با آزادی.
چون آزادی را با آزادی به دست میاری، آزادی را با آزادی تقویت میکنی.
چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از خدا آزادی است.
تمام.
دو تا آزادی منتها دو تا معنیه.
ببین چقدر زیبا فرمود.
زیبا میگه.
هم خود آزادی هدایت به نبوت میکنه و هم خدا آزادی رو انسان داده که هدایت بشه.
هدایت بشه.
ببین داره چی میگه.
پس اعتقاد مطلوب عین آزادی و آگاهی.
عین آزادی. و انسان با آزادی، ببینین انسان چون آزاده همیشه تازه است. اگر انسان آزاد نبود کهنه میشد. با آزادی هر لحظه شما نو و تازه هستی. اصلا انسان آزاد کهنه میشه؟
بخیر.
کهنه میبینه؟
بخیر.
آزادی دم به دم، لحظه به لحظه، بدی تازه و نو. ببین آقای ایلاج جانی، انسان در طول مدت عمر چند باشه، دراز یا کوتاه، تجربیات داره. یه تجربه داره، هر روز تجربه داره.
هر روز تجربه داره.
هر روز یه تجربه داره در... یا در روز ممکنه چندین تجربه داشته باشه.
در روز ممکنه چندین تجربه,
تجربه داشته باشه. از هر تجربه چیزی میشه آموخت. در یه تجربه بمانم یا مرتب تجربه کنم؟
مرتب تجربه کنم.
اگر مرتب تجربه کنی مرتب تازه‌ای. با تازگی تجربه کن و با هر تجربه تازه باش. با اختیار تجربه کن و با هر تجربه اختیار جدیدی به دست بیاور. ببین چقدر زیباست اختیار در انسان.
پس خود هر آزادی دوباره دعوت به آزادی.
همینطوره. آزادی هی خودتو تقویت میکنه. آزادی بر آزادی میافزاید.
و این در صورتی است که تو اون اعتقاد مطلوب باشه.
همینطوره. البته این آزادی خودش وقتی انسان آزاد شد همون عقلی که انسان رو آزاد میکنه راهنما به معقولیت هم هست. بله آزادی خطرش اینه که ممکنه گاهی آزادی بیش از حد. آزادی در پرتو عقل معنی خوب داره. اما این آزادی گاهی ممکنه که از زیر سیطره عقلانیت بیرون بره. خطر اینجاست.
همطور که اختیارم بده خطر.
اختیارم. ببین آزادی به همون اندازه که عظمت داره به همون اندازه میتونه خطرناک باشه. اختیار به همون اندازه که نافع و عظمت داره در هستی به همون اندازه میتونه خطرناک باشه. این آزادی اگر با عقلانیت توام شد نعمت مطلوب و چه زیباست. اما خدای نکرده اگر آزادی با عقلانیت ناسازگار بود از زیر سیطره خرد و عقلانیت بیرون رفت اون دیگه اون وقت بیش از این که آزادی باشه هرزگیه
دیگه. بله نامش آزادی نیست.
دیگه اصلا آزادی مبتذله.
مثلا آزادی که با عقلانیت هماهنگ نیست آزادی نیست.
مبتذله اصلا. بله. حیوانیه یعنی. یعنی میشه دیگه آزادی ولی آزادی نه. حیوانی.
به همین دلیل اصلا از بند عقلانیت و عبودیت حق خارج بشی آزادی.
نه آزادی انسانی نیست. آزادی حیوان.
حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی. من از آن روز که در بند تو هم آزادم.
آزادم. بح 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 بح.
حتی جور تو بگرداند رو.
خیلی عالیه. بله. ببین شیطان آزاد بود که این بلا سرش اومد. شیطان با اختیار سجده نکرد یا بدون اختیار؟
نه دیگه با اختیار سجده نکرد.
آزاد بود که سجده کنه، آزاد بود که سجده نکنه. اما اونجا یک مرتبه یک لحظه از عقلانیت خارج شد و سجده نکرد. اونم آزادی بود. اما آزادی چه بلایی به سرش آورد ابلیس رو؟ این شد که شد
لعن ابدی.
همینه. پس آزادی به همان اندازه که عظمت داره و منافع داره میتونه خطر هم داشته باشه.
اتفاقا اینجا جالب فرمودید که هماهنگی بین درون و برون.
بله
خیلی نکته مهمی. اینم مسئله خیلی مهم که از اینجا میتوان دریافت که وقتی اشخاص از شکافی بزرگ و پرناشدنی در میان ذهن و جهان خارج سخن میگویند و روی تقابل شدید و سخت میان جسم و روح تکیه میکنند مرتکب یک اشتباه بزرگ گشته و ظرافت ارتباط میان ظاهر و باطن غفلت میورزند.
حقیقتا
این اشتباه یک اشتباه رایج فراگیر است و گریبان بسیاری از اشخاص و حتی جواب میرم گرفته است. خیلی نکته مهمیه.
خیلی مهمه.
دیگه یه دره میفتی که اصلا نمیتونی
باید غیر قابل عبوره. یه شکافی ایجاد میکنی این طرف میاره به ابتذال اون طرف از دست میدی. باید متوجه بشه انسان که بین درون و برونش مرز غیر قابل عبور وجود نداره. مرتب از درون به بیرون باید بیاید انسان و مرتب از بیرون به درون هم برود. یعنی این سیره سیلان بین از درون به بیرون آمدن و از بیرون به درون رفتن باید ادامه داشته باشه. لحظه ای اگر از یکی از این تو غافل نشودی شدی کار خواهد. حتی کسانی که ممکنه کسی بگه من در درون میمانم و به بیرون نمی آیم اونم خطرناکه. اگر کسی فقط در درون موند و به بیرون التفات نکرد خیلی زور از دست داده نداده؟
چرا؟
و اگر کسی در بیرون موند و به درون راه نیافت اونم خیلی زور از دست داده. این راه عبور از درون به بیرون و از بیرون به درون دائمه.
یعنی منشأ خودسازی ما میتونه بیرون سازی هم باشه.
همینه.
بیرون سازی میتونه منشأ درون سازی
باشه.
این بیرون سازی یعنی همون دگر سازی یعنی جامعه سازی خیلی سخت میشه
بله. اگر انسان ها از درون که همون معنویت و عقلانیت به بیرون بیاند و این سیر مرتب باشه بیرونشون درست ساخته میشه.
استاد ما در جامعه زندگی میکنیم که انسان ها غالبا از بیرون پر میشوند
متاسفانه و درون کم دارن.
آفرین. صادراتشون از درون به بیرون خیلی کمه. یعنی به جای اینکه تاثیر بگذارن بیشتر تاثیر میپذیرن
و این موجب آشفتگیه.
این زرق و برق روزگار هم این رو چیکار کرده؟ مزید بر علت شده. این آسیب شناسی بکنیم،
این آسیب شناسی اجتماعی، این آشفتگی که در جوامع بشری با همه این پیشرفت‌های علمی ببین، در پیشرفت علمی که شما تردید ندارید، شما در کل تاریخ بشر پیشرفت علمی اونچنون که امروز هست وجود نداشته. یعنی شگفت‌انگیز پیشرفت‌های علم، دستاوردهای علوم بشری امروز شگفت‌انگیزه و در تاریخ بشر سابقه نداره. معذالک با این پیشرفت‌های علمی، با این تکنیک، با این تسلط بر طبیعت، تا به کره ماه رفتن، به کره مریخ رفتن و برگشتن، تسلط بر طبیعت، همه چیز، نوعی آشفتگی دیده میشه در جوامع بشری که این خطرناکه و این آرامش و آسایش رو از بشر سلب کرده. دلیل اینه که بیش از حد مشغول بیرونن و از درون غفلت کردن.
درون غفلت شد.
اگر درون رو حفظ میکردن و همطور که در بیرون فعالن یه سیر درون هم داشتن، این آشفتگی پیش نمی آمد.
متاسفانه فلاسفه غرب، علمای غرب این رو دامن زدن. یعنی بیشتر ریشه فضایل آوردن به جای درون، در بیرون تعریف کردن.
بخوام همین.
و این به نظر من یه مسیری است که هنوز هم مانعی محکم در برابرش به وجود نیومده.
همینطوره.
این سیر قهقرا اگه ادامه پیدا بکنه
این خطرناکه.
معلوم نیست بشر رو کجا میبره.
هیچ معلوم، خیلی بسیار خطرناک. اگر توجه به بیرون بیش از اندازه لازم صرف شد و غفلت از درون حاصل شد و از درون غفلت شد و همش گرفتاری بیرون بود، بسیار میتونه خطرناک باشه، حتی به نابودی بشر ممکنه منجر باشه. شما ببینید الان وسایل تخریبی که در اختیار بشر امروز قرار گرفته، وسایل تخریبی اتمی و الی آخر کلمه اسمش هم نمیدونم که چی، چیزایی که مخرب طبیعته و میتونه بشریت رو نابود کنه، در اختیار بشره دیگه. این بشر که از درون غافل شد و از معنویت روی گرداند و فقط در بیرون اشتغال پیدا کرد، این خطر نیست که یه وقت با همین به کار بردن این وسایل مخرب و نابود کننده جامعه بشری که نه کل کره زمین رو نابود کنه؟
چرا؟
این خطر نیست؟
چرا؟
این خطر تهدید میکنه ما رو الان.
بله.
تنها راهی که میتواند از این خطر جلوگیری کنه که انسان ها به باطن خود و به معنویت خود یک سری بزنن، یه مراجعه بکنن.
همین مهم.
اون معنویت نوری است که انسان رو از این خطر نجات میده.
حتی اگر به نظر من بمب هم منفجر نکنن، متو این فرایندی که برای تعریف انسان پیش کشیدن میتونه انسان رو اصلا تقریبا
بله
بکشه.
اصلا خود این آشفتگی الان آرامش رو سلب کرده، چه برسه که اون مواد مخدر و اون امور تخریبی رو به کار بگیرن که اون دیگه بدتر. پس بنابراین ضرورت داره برای انسان امروز، ضروری است توجه به باطن و امور معنوی.
میگیم ارتباط درون و بیرون، ولی وزن اصلی انسان به درونشه.
بله که هست.
باطنش خیلی سنگین.
خیلی سنگین. همیشه باطن سنگین تر از ظاهره. ظاهر جلوه باطن.
جلوه یه سطح.
باطن جلوه ظاهر نیست. ظاهر جلوه باطن. احسن. حالا جلوه مهمتره یا متجلی؟
متجلی.
متجلی بالاتره. بله. همیشه باطن بالاتر از ظاهره. تمام مسئله اینه که امروز مسئله ظاهر و باطن کمتر مطرح میشه. ببین حرکت جامعه، حرکت زمان رو عمودی نمیبینند، افقی میبینند. همین پیش کلمه پیشروی رو که میدونی که این کلمه پیشرفت خیلی رایجه. پیشرفت، جامعه پیشرفته میگن. development پیشرفت. پیشرفت در طول زمان رفتن است، به باطن رفتن هم هست.
باطن هم هست دیگه.
این پیشرفت رو به باطن دیگه توجه ندارن. پیشرفت باطنی مورد غفلته. پیشرفت به ظاهره. در طول زمان هی بریم، حال زمان هر چه در زمان بری زمان زمانتر میشه، اون چه در زمانه تغییر میکنه، ولی خود زمان زمانتر میشه. نمیدونم زمان چاق میشه هر چه بره جلو،
چاق میشه نه لاغر میشه،
زمان زمانه دیگه. اما اگر چنون چه فرا زمان به باطن روی آوری، فر بهتر میشه، فضا گسترده تر میشه و خیلی چیزایی که تو زمان پیدا نمیشه در اونجا پیدا میشه.
بله،
این چیزی که امروز بشر غفلت داره.
حافظ زیبا فرمود: در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در خوف.
اون همون صدای باطنه، اون همون صدای باطنه که اگر گوش شنوایی باشه اون صدای باطن رو استماع میکنه، ولی وقتی گوش کر شد اون صدا رو نمیشنه.
مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، نگار تو در نظر من چنین خوشش آمد.
اون چه نگاهی است که
نگار تو،
اون نگاه حقیقت بین،
نگار و نگاه،
اون نگار و نگاه حقیقت بین چهره جهان رو دیگرگون.
پس اون نگاه از نگار مرتبط
با اون نگاه باطن، اگه به ظاهر نگاه کنی
پس یه ارتباطی بین نگاه و نگار هم باید باشه.
بله، نگار و نگاه همیشه ارتباط داره. نگار برای نگاهه، نگار برای نگاهی، برای نگاه نی.
چرا
نگاری که هیچ وقت نگاه بهش نکنی به چه درد بخوره؟ نگار بودن برای نگاه کردنه. نگار و نگاه و با اون نگاه حقیقت بین به ظاهر هم نگاه کردن، جلوه های ظاهر به گونه دیگر.
بی وفا نگار من میکند به کار من، خنده های زیر لب اشوه های پنهانی.
اشوه های پنهانی،
آره، نگارمون اشوه حف نیست. خدا به این زیبایی داریم تماشا نکن.
و کسی اگر دید باطن بین نداشته باشه اشوه های پنهانی رو نمیفهمه. حالا اشوه پنهانی بالاتری اشوه های ظاهری.
پنهانی
خیلی
اشوه های پنهانی نامش کرشمست دیگه، دیگه صحبت کردیم. کرشمه بهتره،
خیلی کرشمه، خیلی بهتره. این لغت کرشمه دیدم مرحوم احمد غزالی در کتابش به کار برده.
آره
آره، خیلی خیلی زیبا به کار برده.
حسن،
کرشمه حسن میگه.
بله،
احمد غزالی. آره. خیلی روی مانور داده،
صحبت کردیم. بله، در سوان هلوشاق.
سوان هلوشاق،
بله، خیلی استفاده کردیم. یارب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست، جان ما سوخت بپرسید که جانانه یکیست. حالیا خانه برافروز دل و دین من است، تا هماغوش که می باشد و در خانه کیست. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.